Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Panshambe 22/9403 va 10 jamad thaniye 1446 va 12 december 2026 درس 14 تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن کریم مجازات مکذبان اسلحه با بیان و استدلال قبلی، یعنی با اتمام حجت. سورة الانعام که سوره ششم هست، آیات 46-49. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم و ابصاركم و ختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون بگو آیا می دانید که اگر خداوند گوش و چشم شما را بگیرد و بر دلهای شما مهر بزند، جز او خدایی نیست که آنها را به شما بازگرداند. بنگر که چگونه آیات را بیان می کنیم و آنها را و آنها رویگردان می شوند. بگو آیا می دانید که اگر عذاب خداوند پنهان یا آشکار به شما روی آورد، جز مردم ستمکار هلاک نخواهند شد. ما پیامبران را جز برای بشارت و انذار نفرستاده ایم. کسانی که ایمان آورند و عمل صالح کنند بر آنها بیمی نیست و محزون نمی شوند. کسانی که آیات ما را تکذیب کنند به کیفر نافرمانی هایشان عذاب ما به ایشان می رسد. در لغت هست که صدوف یا صدف باد باشه، همون منحرف شدن هست. صدف و صدفه یعنی جانب، همچنین صدف یعنی بنای مرتفع، یا صدف یعنی بنای مرتفع. در حدیث است که کان صلی الله علیه و آله اذا امر بصدف مایل اسرع المشی، هرگاه از دیوار یا بنایی که مایل شده بود، صدف مایل، سلام علیکم و رحمت الله، یالله، هرگاه از دیوار یا بنایی که مایل شده بود میگذشت، به سرعت میرفت. پس صدف به معنای دیوار یا سازه است. یستفون هم یعنی در حقیقت به معنای اینی که اینا به سمت دیگه میرن. اعراب اینجا داره من اله و غیر الله، من مبتدا هست، اله خبر، صفتش هم غیر الله، غیر الله صفت الله، و جمله در محل نصب، در محل دو مفعول رأیتم که به وسیله استفهام تعلیق شده. این اخذ الله جواب شرط محذوف است. این جمله سلام علیکم رحمت الله. یالا خب این دوشاره. صبح شما بخیر. این دوباره چیز شد. این پند این دوباره پند شد. این اخذ الله جواب شرط محذوف است، یعنی شرطش نیست. این اخذ الله، این جمله در محل نصب و حال، در حالی که خدا شما رو مؤاخذه بکنه. یأتیکم به در محل رفع و صفت اله. حالا اینا رو معمولا مرحوم طبرسی ابعاد ادبی رو میگن. مقصود اینه که بار دیگر در مقام استدلال در برابر کفار برآمده. میفرماید این یه سریالی بود، مدت ها شروع شده، هنوز ادامه داره. انسان های لجوجی، کفاری، مکذبی همچنان هستن که جلوی اسلحه و شایسته نیستند. قل ارعیتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من اله غیر الله یأتیکم به. به این کافران بگو اگر خداوند گوش و چشم را از شما بگیرد، کور و کر بشید، دلهای شما را هم مهر بزنه که قوه عقل و تمیز را، تمیز را از کف بدهید و نتوانید چیزی بفهمید. آیا خدای جز خدای یکتا سراغ دارید که این نعمتها رو که در میان نعمتهای خدا نظیر ندارند و سعادت دینی و دنیوی انسان به آن بستگی دارد به شما برگردونه؟ از چشم و گوش اطلاعات میاد، قلب میگیره و تحلیل میکنه، تجزیه میکنه، مثل غذایی که از طریق دهان میاد و دستگاه گوارش رو تحلیل میکنه. بعد میگه اگه همه اینا رو از شما بگیریم یه دفعه هیچی نداشته باشه. آیا کسی هست اینا رو به شما برگردونه؟ زجاج میگوید ضمیر بهی، یأتیکم بهی، به معنای فعل برمیگردد، یعنی آیا کسی هست که آنچه از شما گرفته شده به شما بازگردونه؟ سپس میگوید ممکن است این ضمیر مستقلن به سمع برگردد، یأتیکم به سمع، بعد ابصار و قلوب هم تابعش باشه، ضمیر جمع باشه، به همشون برگرده. به عقیده ابن عباس منظور این است که این خدایان مصنوعی و دروغین قادر نیستند که به پرستندگان خود گوش و چشم و دل داده آنها را از نیروی عقل و فهم برخوردار سازند. تنها خداست که قدرت عطای این نعمتها را به انسان دارد و به همین دلیل پرستش شایسته و مخصوص ذات بی همتای اوست. ببین ما میگیم اصله، جا میگه این شایسته پرستش خداست، یعنی خدا معبود شایسته است. اصله یعنی کسی غیر از او شایسته برای پرستش نیست. انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یستفون، مقصود از تصریف آیات به عقیده کلبی بیان آیات و به عقیده بعضی متوجه ساختن آیات است به بیان سختی ها و نعمت ها به نحو روشن و کامل که باعث تنبیه مردم بشه. برخی گفتند منظور این است که آیات طوری عرضه می شوند که در آن واحد به چند جهت دلالت کنند، چنان که معجزات در آن واحد بر علم و قدرت خداوند و نبوت و راستگویی پیامبر دلالت داشتند. پس بنابراین اینجا نصرفو یعنی نبینو. در هر صورت می‌فرماید ببین ما آیات را چگونه بیان می‌کنیم، اما این مردم کافر اعراض می‌کنند. یستفون یعنی یعرضون، یعنی درباره آیات تأمل و فکر نمی‌کنند و با آنها کفر می‌ورزند. هر چه استدلال می‌کنی باز روشون رو میکنن اون ور، تمایلی ندارن. این که به پیامبر خود میگوید ببین انظر، به خاطر این است که خداوند اولا این موضوع را شگفت‌آور میداند که نعمتهای خود را به طور کامل در دسترس آنها قرار داده و با سلام علیکم و با دلائل حکمت آمیز اسباب عبرت آموزی آنها را فراهم کرده است. ثانیاً موضوع اعراض و پایداری آنها را در راه کفر ببینه. دو تا دستور به پیغمبر میده، یکی قول یکی انظر. میگه هم بگو نتیجهش هم ببین. به وسیله رسول خدا کاراشو انجام میده، او نماینده او، سخنگوی اوست، بعدم باید رسول هم تقویت بشه، جانشین انسان باید تقویت بشه، جانشین اصله. این یه استدلال بود که اگر شناخت شما را از شما بگیریم کی بهتون برمیگردونه، پس ما قدرت داریم. استدلال دیگه اینه که قول ارعی تکم ان اتاکم عذاب الله بختتن او جهرتن هل یهلک الا القوم الظالمون. بازی بهشون بگو آیا میدانید که اگر عذاب خدا پس از اتمام حجت و آمدن پیامبران پنهان یا آشکار شب یا روز بر شما نازل شود، تمام مردم ستمکاری که به خدا کفر می‌ورزند و در روی زمین فساد می‌کنند هلاک خواهند شد. بغتتن یعنی غیر مترقبه، جهرتن یعنی آشکار. مجازات های خدا ناگهانیست، یه دفعه میاد، کار نمیکنه.
چرا باید بس کنم؟
بعد اینم یه استدلال که اولا قدرت خدا رو نشون میده، قدرت اصلح رو نشون میده بر مؤاخذه، هایی هم باید قدرت نمایی کرد. مثلا آقا دیروز میگفتن اینه که شلوغ دل مردم خالی میکنن، خلاصه بیرم سراغش. یعنی اینجور نیست که اونا همینجوری دنیای مجازی بتازن. برخی گفتند آنها درخواست میکردند که عذاب خدا نازل شود. در جواب آنها فرمود این چه درخواستی است که میکنید؟ اگر عذاب خدا برای مردم کافر جز هلاک و بدبختی چه چیز را به ارمغان می آورد؟ احیانا اگر مؤمنی یا طفلی هم بدون تقصیر در شعله عذاب شما همچون چوب تری در حریق جنگل بسوزد، برایش مختل است که خداوند به او عوضهای بسیاری می دهد، به طوری که این گرفتاری به سان صفر در برابر بی نهایت باشد. معمولا میگه هیزم خشکتر با هم می سوزه، ولی اونی که هلاک میشه اون فاسقه، اونی هم که این وسط می سوزه اون هم عذاب اسمش نیست، این داره مقدمه است برای پاداشش. منظور از عذابی که در آیه آمده عذاب دنیاست نه آخرت. میگو وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، سوره انفال. میگه فتنه ها بترسید، هم ظالم هم مظلوم با هم سوخته میشن. حال به بیان این مطلب میپرست، دو تا استدلال کرد، قدرت نمایی کرد. حالا فاز سه به این مطلب میپردازد که پیامبران را نفرستاده که بتوانند هر گونه خواهشی از خداوند بکنند. آنها به خاطر یک سلسله مصالح عالیه‌ای که خداوند بهتر می‌داند مأموریت یافتند. هم می‌فرماید ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ما پیامبران را جز برای بشارت و ترسانیدن مردم نفرستاده ایم. در دنباله این آیه به بیان پاداش کسانی که سخن فرستادگان خدا را میشنوند و کیفر کسانی که آنها را مخالفت میکنند پرداخته و میفرماید فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، آنان که ایمان آورند و پیامبران را تصدیق کنند. این بحث تصدیق اصلح، کار شایسته هم انجام بدن در عالم آخرت مثل اهل دوزخ دچار بیم و اندوه نمی شوند و غم گذشته نمی خورند. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون، آنهایی که دلائل ما و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و معجزاتش را تکذیب می کنند روز قیامت به کیفر بی ایمانی و رفتار زشت خویش مبتلا خواهند شد. خب چهار تا آیه بود مرکب از دو استدلال و دو نتیجه. استدلال ها به این بود که خداوند قدرت مؤاخذه داره، یعنی یکی از شایستگی های اصله قدرت مؤاخذه هست، و در این حال یک عده که اصله رو تایید میکنن هیچ مشکل نخواهند داشت، اونا هم که تایید نمی کنند هلاک میشن، مرتب هم مارک میخورن، ظلم، فسق، یفسقون، ظالمون، این اصطلاحات هم روشون میاد. حالا یه تفسیر مدیریتیش هم اینه که مجازات مکذبان اصله، یعنی کسانی که اصله رو، کتاب اصله، معبود اصله، رسول اصله، هر کی شایسته هست ادعی رو تکذیب میکنند، مجازات بکنید تو با بیان و استدلال قبلی. تو اصول ما میخونیم عقاب بلا بیان قبیحه، مثلا براءت عقلیه، یا میگیم ما کنا معذبین حتی نبعث رسولن، میشیم براءت شرعیه، ما کسی رو عذاب نمی کنیم مگر اینکه یه رسولی میاد میگه ما میخوام عذابتون کنیم اگه شلوغ کنید. باید بگیم بهشون. حالا این دیروز آقا گفتن مثلا اگر کسی مرجفون بشه دل خالی کنه با اینکه اونا دارن شکست میخورن چی هم فلان، این اینجور نیست که ما رهاش کنیم، تعقیبش میکنیم. دادستان هم بلا فاصله بیان داد، دیگه نمیتونم بگن چرا نگفتید، یکم باید این فوروارد ها، این اخبار، این پیام رسانی رو یکم کنترل کنن. اینجور نیست که هرچی آدم خواست بگه. حالا ما نوشتیم که گاه لازم است که قدرت و توانایی اصله برای سلام علیکم و رحمت الله برای مکذبین او، مکذبین اسنادش، مکذبین شایستگی او و منصوبانش مورد استدلال قرار بگیره. این معلوم میشه که اصله کسی است که قدرت مؤاخذه باید داشته باشه، والا بریم بالا بشینه بگیم اصله و توانایی مؤاخذه نداشته باشه، این معلوم میشه اصله نیست. حالا خداوند دو تا استدلال میکنه که من قدرت دارم و میگم مظلوم و مقتدر هستم، هم بهم ظلم میشه یعنی شرک ورزیده میشم، هم مقتدرم میتونم اخذ عزیزن. نباید اصله قدرت خودش رو که پنهان کنه، باید ابراز کنه. حالا اینجا دو تا مجازات داره، یه مجازات نرم یه مجازات سخت. نرمش اینه که میگه چشم و گوش و قلبتون رو میگیرم، یعنی دیگه شما رو محروم میکنم از مزایای شناختی معرفتی. مثل این که مثلا یک کسی بیار دیگه کانالش رو بگیرن، میگن دیگه مسدود شد، یا هک کنن. اینکه ما یه قدرت اینجوری داریم که یه قدرت هم داریم که میتونیم اصلا کلن عذاب اجتماعی بکنیم، هلاکت سیاسی بکنیم. این نکته جالبی است که درست خداوند رحمان و رحیمه، ولی باید چشمه ای هم از قدرتش رو نشون بده. مثلا دیدیم واضح ما چون دیروز بحثاش خیلی خوب بود، یه آقا گفتم میگیریم میزنیم میبندیم، اگر کسی بخواد دل مردم رو مثلا تخلیه کنه. اما یه نکته جالب اینه که خداوند خودش نمیگه من قویم، به رسولش میگه تو برو بگو من قویم، به دو استدلال، به نماینده و توسط جانشین اصله ارائه بشه، به نمایندگی و سخنگویی از سوی اصله و به امر او و به عنوان یه مأموریت میگه قل بهش بگو. مثل دو نفر هستن با هم غر میکنن، یه میگه تو بهش بگو. حالا خدا قهر با اینا قهر دیگه، عملا نمیخواد اصلا باهاشون حرف بزنه، میگه تو بگو بهشون. این تحقیر میشن. استدلال اول اینه که او میتواند، آیا نمیتواند، به صورت سوال ارعیتم. اینجا میگه ارعیتم، بعد در استدلال دوم میگه ارعیتکم. حالا فرقشو مفسرین نگفتن. اینجا خطاب به پیغمبر میکنه، اونجا خطاب به جفتشون میکنه، ارعیت و کم، یعنی دو تا مخاطب، هم سخنگو هم اونایی که مکذب هستن. حالا اینجا اول پیغمبر یه استدلال براشون بکن، یه چشمه بیا قدرت ما رو بیان کن. فکر نکنم ما نمیتونیم یقه کسی رو بگیریم، چون اخذ یعنی یقه گرفتن دیگه، آدم یقه کسی رو میگیره. بعد در استدلال اول میگه به عنوان مؤاخذه مکذبین و خطاب به آنها، تمامی ابزار شناختی رو از اونا میگیره و محرومشون میکنه از این ابزار حساس، یعنی گوش و چشم. نمیتونن اطلاعاتی بگیرن و بعد نمیتونن تحلیل کنن. ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم، میگن سمعی بصری، سمع گوش، ابصار دیده. ما نوع اطلاعاتمون از طریق این دوتاست، یا تصاویر رو میبینیم، تلویزیون و فیلم میبینیم، یا اخبار گوش میدیم، شنیداری دیداری. ولی بعضی موقع ها دل هم یه وارداتی داره برای اهل عرفان، بدون اینکه چشم و گوش فعال بشه. به قول استاد متحری میکنم بعضی موقع چشم و گوش کاری ندارن، خود مستقیم اهل عرفان یه وارداتی میاد تو دلشون، مثل اشراق. این میگه همه راه ها رو شما میبندیم دل. این هم خودش یه مجازات ها، مثل کسی که دیگه میره از حسر در منزل میشه، یعنی نه تلفن، نه ارتباطات، هیچی دیگه، بایکوت میشید و بایکوت اطلاعاتی میشید، مثل نبرد سایبری. سایبری چجوریه؟ یه میگن سیستم اطلاعاتی مثلا یک کشوری هک شد، یعنی دیگه مختل میشه. الان این جنگ قوی شده، الان ما هم توش ظاهرا قوی هستیم، نیست؟ ما تو هک کردن مثلیم بد نیستیم ظاهرا، اخیرا میریم این بر حتی آمریکا، حتی اسرائیل نمیدونن اطلاعاتشون چجوری دزدیده میشه یا اطلاعات غلط بهشون داده میشه و دل آنها رو از کار میندازه، محروم میکنه از هر نوع اطلاعات جدید و لازم. البته یه رو با آخر دوستان بگن این چه نوع مجازاتیه؟ مجاز یه جنگ شناختی که داریم، یه مجازات شناختی هم داریم، یعنی انسان محروم کنه از خیلی چیزا. قدرت تحلیل رو هم میگیره، ختم علی قلوبکم، چون قلب و فؤاد. کدوم آیه سوره اسراءه که میگه ولا تقف ما لیس لك به علم الا السمع والبصر والفؤاد؟ این فؤاد اون دلیست که ابزار سمعی بصری که میاد، این میشنو اطلاعات تحلیل میکنه. حالا میگن هوش مصنوعی به قدرت تحلیل، بعضی میگن نرسیده، بعضی میگن رسیده. یعنی دیگه خیلی کارا رو جلو میبره، خادم خوبیه. زیرا قلب اطلاعات دریافتی سمع و بصر را به بوته تحلیل و فهم و فکر قرار میده. فکر یعنی حرکت من المبادی الال معادی، نه؟ مقاصد. یعنی این مبادی رو میگیره از این داده، بهش میگن داده، داده ها رو میگیره، تحلیل میکنه و تبدیل میکنه به ستاده. بشر اینجوریه، فقط نباید یک چیز اطلاعات رو بگیره، فقط باید تحلیلم بکنه. بعد هر سه مسئولند. خداوند گاهی به آدم اطلاعات میده، بعد میپرسه چیکار کردی مثلا اطلاعات رو. یعنی وقتی اطلاعات چشم و گوش به اون نرسد، دل تعطیل میشه، دیگه کاری نداره. مثل کارخونه‌ای که مواد اولیه بهش نمیرسه، دیگه تعطیل میشه. مثلا شما تولید نمیدونم فلان کالا دارید، مواد اولیه نیست، خب تعطیل میشه و دل بیکار میشه. مثل سیستمی نرم افزاری که هک بشه. آری خدای اصله و هر اصله مافوق میتواند محرومیت شناختی برای افراد ایجاد کنه. اگه کرد، فقط خودش دوباره میتونه این فرایند معرفتی معطله رو احیا کنه. آیا غیر از او کسی این توانایی رو داره؟ من الهون غیر الله یعتیکم به، همونی که گرفت میتونه پس بده. معلوم میشه که یکی از شاخصهای اصله چنین توانایی های فوق‌العاده است که البته فقط در خداوند موجوده، میتونه گوش و چشم و اینا. و خلیفه معصومش هم که قدرت چنین تصرفاتی داره. حاجی نصیر میگم امام عصر چیز داره، تصرف داره، و تصرف و لطف آخر، یعنی تو دل میتونه تصرف کنه. یه دفعه دلها رو آرام میکنه. لیر به تعالی قلوب کنه. یه الان دیروز دلها آرام شد. دیروز یکی از این چیزا ما رو دلگرم کرد. گفت کانال شما رو اول میخوندم خندم میگرفت. دیدم همه شایی میگید ما برنده ایم. بعد میگم دیروز فهمیدم حق با شما و آقا این همون رو گفتم. ما هم نوشتیم با سلام و سپاس، چون ما همیشه میگفتیم این حوادث سوریه به نفع ماست. مثلا حتما اینجا نوشتم بسیج از همین سوریه سر بلند بکنه. دیروز آقا میگفتن جوانان سوری میریزن میان. خیلی ها دیگه ناامید شده بودن. از صورتی که ما باید از هر تهدیدی فرصت درست کنیم، ولی بگیریم اینجور بمونیم که چه فایده. حالا منظور بعد ایشون دلها رو آرام کرد، دل آرام کرد. اصلا باید همچین قدرتی داشته باشه، هم بتونه دلها رو بترسونه هم دلها رو آروم کنه. دیروز یه عده ترسیدن، یه عده مایوس شدن، چون اسلحه دیگه، نفوذ داره. مثل دیروز پریروز شهادت شهید دستخیب بود، میگفتن یکی از خصوصیات دستخیب نفوذ کلامش تو دلها بوده، لذا برای همین شهیدش کردن. گفتن تا این هست ما نمیتونیم مردم رو از نظام بگیریم، این مردم رو نگه میداره با این بیانش. لذا اون رو گرفتن. که حالا من اصلا هم یعنی چی؟ باید یه چیزایی نشون بدید، فقط من دانشمندم این کافی نیست، باید قدرت اخذ، قدرت رد، یعنی دوباره برگردونید. این من نفهمیدم این چه عذابیه که سمع رو بگیر، بصر رو بگیر و دلم تعطیل کن. این شو یه نوع عذابه. این دفعه حالا دوستان که افقهند باید با ما کمک کنم ببینیم این چه نوع عذابیه. اینطور نیست فقط خدا اینجور باشه، اما معصوم هم همینطوره، میتونه تصرف کنه. مدیران شایستن در حد خودشون میتونن چنین محرومیت های سیستمی رو ایجاد کنن. مثلا توی سازمان نیست دیگه، به صورت چی میگن، این اتوماسیون هست، یه اتوماسیون به لاینه هست، میتونه آدم یه عده‌ای رو مثلا محروم کنه یا نکنه. حال خداوند به سخنگوی شایسته خود میگوید
الان میتونی اینترنت رو قطع کنه.
مثلا همین سیستم ما قطع بشه دیگه، ما دیگه هیچی دیگه. خب اینا میاد تولید میشه، تولید میشه بعد ویرایش میشه، دوباره میاد مطالب میاد، نور و تفاسیر، نور و احادیث، نور و درایه. دقت کنه. بعد دو حال خداوند به سخنگوی شایسته خودش میگوید یه دقت کن. انظر یعنی دقت کن. اول بهش میگه قول، حالا میگه انظر. بها دادن به او و او رو وارد صحنه کردن. گفتن پدرها میخوان صدقه بدن، میگن بعد به دست بچه بدن که بده، مهارت سازی کنن. زای همش میگه قول، انظر، چون تو خودت هم اسلحی، با تو هم مخالفن. گفت کذبو به آیاتنا، بعد یه جام داشت کذبو به رسوله، یه جام داره کذبو به خود خدا. چند چیز رو تکذیب میکنن. دقت کن که چگونه ما تبیین میکنیم، تصریف میکنیم، چنین استدلال های قاطعی رو میگیم. دلگرم باش، قدرت استدلال، اسکات و اقناع کننده ما رو مشاهده کن. نگرانم نباش که بعضی گوش نمیدن، اینم لجن، مخصوصا که خودت مأموریت و توفیق بیان این استدلال رو یافتی. حالا انظر که ما چقدر قشنگ زیبا آیاتمون رو میگیم، ولی متاسفانه مکذبین اسلحه یعنی کفار باز هم رویگردان میشن. سمه هم یستفون. سمه یعنی یه فرصتی بهشون میدیم، چون از سمه بعد تراخیه. گو الفاهم به تفریق اتصالی و سمه به تفریح به انفصالی. یعنی یه ذرم میذاره اینا فکر کنن ببینه این تهدید ترسیدن یا نه. میگه نه، پوس کلوفتن. یستفون، یستفون یعنی یعرزون، چون گفتیم صدف یعنی دور شدن. صدف. استدلال دوم هم حالا داره. این استدلال اول شناختی بود، نرم بود، استدلال دوم عذاب سخته. یه اصطلاح قشنگی هم با دیروز میگم، مقاومت سخت نیست، مقاومت نرمه. مثلا با بم که نمیتونید بزنیدش، که سخت افزار نیست. مثلا بگیم ساختمونش نابود شد، حزبش نابود شد. دیروز دیدیم مثلا رفتن تمام ارتش رو نابود کردن، این فکر کرد تمام شد. همین اسرائیل هر چی قدرت بود میزد. خب این با این زدن ها که کسی نمیمیره، که تازه بیشتر میشه. مقاومت از مقوله فعل دله، یعنی افعال قلوبه. و این کسی با بمباران از بین نمیره که. حالا خداوند یه عذاب نرم داره، یه عذاب سخت.
این بیشتر شده چند ساله رخ میده به نظر شما؟
کدوم؟
میگم اونا رو
بزنن
شما که دوباره مقاومت بیشتر میشه. خب
برای
چند سال؟
یعنی از الان بیشتر شد. الان
مقاومت مردم سوریه الان که دارن مواز سوریه رو میزنن، خب تا چند سال که شکل میگیره علیه این آدم که الان
همه الان شکل گرفته دی. از دل همین گروه هایی که اومدن اینا متفاوت هست. بعضی هاشون الاقصایی هستن، بعضی هاشون نیستن، فعلا قاطی پاتیه اومدن. دیروزم خالد مشعل رهبر حماس دیگه بعد گفت من انقلاب سوریه رو تبریک میگم، چون زمان بشار اسد داشت جنگ میکرد اینا کمکش نکردند، با ترکیه با هم بودن. حماس اون موقع از بشار اسد از حماس دلگیر بود، لذا هیچ کمکی به غزه نکرد. ولی الان مثلا یه حرکتی داره میشه، از همین الان شروع شده. اینکه آقا دیروز گفتن که میان شروع کردن اومدن، نفرتی که الان پیدا کردن گفتن این داره میزنه ما بشینیم ساکت باشیم. خب اونا غیورن. از همین الان
به نتیجه میرسه مثلا یک سال دو سال
حالا بریم تیم شما بحثای روز
باشه باشه باشه
بریم توش دیگه، بحث فایل جدیدی باز میشه. ولی کلن باید بدونیم خداوند قادره. مثلا میگو هوال قادر و ان یبعثکم عذابا من فوقکم و من تحت ایدیکم. این قدرتاشو نشون میده. قدرت نمایی بد نیست بر اصله، یه نوع دیکتاتوری نیست. پیغمبرم باید میگه من قبل امام خمینی هم گاهی میگفتن که قدرت نشون میدادن به بنی صدر، به تجزیه طلبان کرد، به پاوه قدرت نشون میدادن. آیا این عذاب جز هلاکت؟ ببینید این حالا عذاب چجوریه؟ این مثل که شارژش داره تموم میشه، سریع بخونیم. به یک باره بیاید چه مخفی چه علنی با اطلاع دیگران. گاهی عذاب رو اطلاع رسانی میکنیم، میگیم خونهاتون خالی کنیم میخوایم بزنیم. بختتن او جهرتن، آیا این عذاب جز هلاکت و پایان حیات سیاسی اجتماعی سازمانی برای ستمگران که غیر اسلح رو به جای اسلح تایید و حمایت میکنن دارد؟ هل یهلک الا القوم الظالمون. نهایتاً استکبار نابود میشه. بله این وسط 50,000 بچه هم کشته میشن. الان دیدید مفسر گفت دیگه، گفت اون عذاب نیست، اون بهشت براش، چون مستقیم میره تو بهشت. اما اونی که عذاب میشه اون ستمگره. میگه این هل یهلک الا، این داله بر حسره هلاکت. دیدید ما تو ادبیاتمون چی میگیم؟ میگیم دو صهیونیست هلاک شد، چند مرد شهید شد. این دو تا اصطلاح چرا میگیم با اینکه هر دو کشته میشن؟ علتش اینه که هلاکت مال ظالمه، اونی که ظالم نیست هم کشته میشه ولی او هلاک نیست. از این ما میفهمیم که ادبیات سیاسی ما درسته، میگیم فلانی هلاک، داعش هلاک شد، ولی نمیگیم که مثلا چیز. اصطلاحات خیلی خوبه. شما میگید تروریست ها اومدن، بعد میگید نیروهای مسلح اومدن. خب الان آقا دیروز اول گفتن تروریست ها، بعد گفتن یا مسلح، یعنی یک کمی رفتن به این سمت. این خیلی جالب، این ادبیات مؤاخذه باید صحیح صریح باشه. مکذبین اصلا ظالمن، چون ظالم کسیست که جابجا میکنه، اصلح رو میبره غیر اصلح رو قبول میکنه، میشه ظالم. اما مأموران و رسولان ما در این میان وظیفه هشدار و تبیین دارن، بشارت دهنده به متنبهان و مصدقان اصلح و بیم دهنده به مکذبانن، یعنی جهاد تبیین رو بر عهده دارن. و ما نرسل المرسلین الا، این استثناء در سیاق نفیه دال بر حصر، یعنی شما وظیفتون اینه که ماموریت های من رو ابلاغ کنید و ما علی رسول الله البلاغ، منتها مبشر باشید برای مظلومین، منذر باشید برای ظالمین. حال اگر این انذار و تبشیر و تبیین اثری داشت، عده ای اصلاح شد، رفتارشان ایمان به اصلاح آوردن، به آرامش میرسند، بدون نگرانی نسبت به گذشته و حال آینده میتونن به خدمتشون ادامه بدن. گذشته آنان نادیده گرفته می شود. فمن آمنه و اصلحه فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، مثل عفو عمومی اعلام می کنه. مکذبان اصلح هم که به آیات ما، به استدلال های روشن ما بی توجهی می کنند، من سرعت گرفتم چون این شارژش کم مونده، به خاطر فسقشان و نافرمانیشون عذابشان مستمر است. این به صورت صیغه مضارعه میگه والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم، مضارع یعنی یه عذاب دائمی براشون میرسه. علتش فسقشونه، یعنی اینا نافرمانن. اونجا گفت ظالمن، اینجا گفت فاسقن. اصطلاحات زیبا رو هی به اینا میبنده. نتیجه باید استدلال های اثبات کننده توانایی های مؤاخذه‌ای و مجازاتی سخت و نرم اصله توسط منصوبان اصله، یه شبکه اطلاع رسانی باید داشته باشه، قول انظر بگو فلان، این شبکه اطلاع رسانیه، بگید به اینا مکذبان و ظالمان و جابجا کنندگان حق تبیین بشه، اتمام حجت بشه. اگر تأثیر اصلاحی در رفتارشان داشت که داشت، و الا تبیین کنندگان به وظیفه خود عمل کردند. ما علی رسول الا البلاغ، و مأجورند زیرا در دفاع از اصله ساکت ننشسته، سنگ تمام گذاشتند. اصلاح ناپذیران هم دچار عذاب میشن با بیان قبلی، عقاب بلا بیان نمیشن. استدلال یک، استدلال دو، چون عقاب بلا بیان قبیحه، عقل میگه. خلاصه این که عقاب مکذبان باید با بیان و تبیین باشه، بگید ما میتونیم مؤاخذه کنیم، بعد نگید نگفتید. چه عقاب غیر مترقبه چه مترقبه، چه علنی در ملأ عموم سازمانیان چه مخفی، در مجموع مکذبین را نباید بی مجازات گذاشت. و الله العالم، در خدمت آقای سلیمانی هستیم، چون ما میرونیم شما زود میرید مجبور.
قسمت فرمودید که در موقع تکذیب اصله آیه شریفه بود که خداوند متعال سمع و بصر اینها رو میگیره. سوال این است که فرضاً اگر اصلحی تکذیب شد، این به معنای این که این گوش و بالاخره گوش که ابزار شنوایی هست و چشمی که ابزار دیدن هست آیا گرفته میشه، یا منظور اون سمع حقیقت و بصیرت رو خداوند میگیره سوال میگیره. منظورم اینه که الان ما فلحال هم که میبینیم مخالفین اصلح هستند، اینها ابزار رسانه دستشون هست، قدرت فناوری دستشونه، در اصل اینها ازشون گرفته نشده، بلکه همطور که فرمودید قلوبشون بسته شده، منحرف شده و محروم کردن خودشون رو. شاید آیه شریفه، حالا نمیدونم، تا خود سم اشاره به ابزار شنوایی، یعنی گوش داره و چشمم دیدن هست، ظاهرن هم جنگ شناختی که گفتید، یعنی تکذیب اینها باعث محرومیتشون از شناخت شده. این خیلی جالب است که محرومیت شناختی است. یک نکته دیگه که در تاریخ هم خیلی مهمه در مورد اسلحه، فکر میکنم جریان سقیفه است که پیامبر به بالاخره امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که صبر کن، چون در اینجا یک تکذیب مهم اتفاق میفته و جریان انحرافه، و شاید صبر حضرت در اونجا مأمور بودن، خواستن که این جریان به یک شکل ادامه پیدا کنه، یعنی حداقل اسلام رو حضرت با صبرشون، علاوه اینکه اصلح بودن منتها و تکذیب شدن، ولی خب این صبر حضرت باعث شد که بمونه. شاید محرومیت بشر بعد از سقیفه بسیار محرومیت بزرگی بود، ولی خب علی حال مواجهه اصلح هم فرقه اصلح با این جریانی بود که صبر کنه، یعنی از حق خودش بگذره.
اینا شناختشون گرفته شد،
بله، و محرومیت ایجاد شد، یعنی محرومیت عظیمی که به حد اقلی از دین اکتفا کردن. ولی خب علی حال این خیلی جالب بود برام که این محرومیت به قلب برمیگرده، یعنی حالا ابزار هم از اونها گرفته نشده بود، ولی در از این حجاب به قلبشون وارد شد، فهمشون، شناختشون چرا مشکل شده بود.
خیلی ممنون.
سلام علیکم خدمتتون هست که اون قسمتی که فهمیدید که رسولان وظیفه هشدار رو تبیین دارن، واقعا دیدم چه تکلیفی، واقعا چه تکلیف سنگینی حالا هم لباسی های ما و مؤمنین دارن توی این مسئله، که واقعا باید خیلی با، مخصوصا وقتی جنگ ترکیبی میشه، واقعا باید با سلاح و روش‌های مختلفی ورود کنن تو این مسئله، و چنانم لازمه، یعنی در کنار، یعنی اون چیزی که من دارم میبینم، اون میگن که به فعل خدا نگاه کنید و به تفکر کنید، الان خداوند این هم رجا رو هوا، یعنی مدیریت میکنه، هم خوف رو، یعنی خیلی نکته جالبی که این دوتا داره مدام داره تنظیم میشه، کنار هر آیه رحمت یک آیه عذابی هست، یعنی هم دوتا باید هم وظیفه این رسولان رو مشخص میکنه. اما اینکه تشخیص اینکه چجوری باید ورود کرد توی وقتایی که دشمن انقدر اون لایه شناختی افکار رو عوض میکنه و فردی رو که تو فرهنگ اهل بیت اصلا ای به شما رو میگه، نقد میکنه شما رو، اصلا باید این فرد رو اصلا توی ارزش گذاریاتون، اصلا این فرد افراد رو دعا کنید تو جامعتون زیاد بشه که این رشد کنید، ولی اینقدر دشمن کار میکنه روی افکار که همین فرد رو دیکتاتور، همین فرد رو آدم فضول، همین آدم رو فرد مخل آرامش، برخلاف ضد نظام و آرامش اجتماعی قلم داد میکنن. و همین خواهد باستم بگم که این همونطور که یک روش هایی گفته میشه برای اصلاح، اون قوانین هم در مورد مخاطب تکلیف رو مشخص میکنه که چه مراحل رشدی باید داشته باشه، همون مراحل از دانش تا کنش، وظائف و مراحل همین بحث وظیفه هشدار و تبیین که باید انجام بشه تا اون، یعنی توی این نظام این دنیا خداوند از ابزار استفاده میکنه، یعنی یه بخشی از پازل و قراره این رسولان و رسولان اجتماعی بیان کامل کنن تا اون اتفاق، حالا که قراره یه تمیزی اتفاق بیفته، قراره یک افرادی بهشون نشان بدن، به یه افرادی خلاصه عذاب بدن، باید این مرحله انجام بده. اگر اون رسولان وظیفه‌شون رو درست انجام ندن، خب مطمئناً این به تأخیر میفته. این تأخیر خودش خیلی میتونه به تأخیر در ظهور و همینا رو با خودش بیاره.
یعنی رسولان باید اصلاً دارن
احسن
باید
کنند واقعا چه این کوتاهی میکنه نگاه کردن بیدم
خودش از خودش دفاع نمیکنه، میگه شما دفاع کنید، میگه قول ما نظر کنم. اینم یه نوع مدیریت که از زبان دیگران. خب بفرمایید آقای زاهدی، شما زودتر تشکر دین آقای زاهدی
نکته خاص نیست استاد، ما استفاده کردیم. یه آیت قرآن میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد زرعنا جهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها. قلب دارن ولی تفقه نمی کنند، چشم دارن ولی نمی بینند، گوش دارن ولی نمی شنوند. خیلی جالبه، یعنی اینکه میشه که آدم چشم و گوش و قلب داشته باشه ولی کر و کور باشه، واقعیات رو نبینه، همون به اصطلاح ظاهر رو ببینه. این همون آیه قول میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم. یعنی خدا میتونه که یه نفر رو کور و کر کنه، حتی از جهت ظاهر. خاطرات رزمندگان
زیاد این دستان رو میتونید بگید زمان ما
بخوره؟ بله، اصلا ظاهره، حتی کرکول ظاهریش رو زمان جنگ اتفاق میافتاد. خیلی رزمندگان میگفتن که ما یه وجعلنا رو میخوندیم میرفتیم جلو. میگفت که اصلا اون سرباز عراقی بله، میگفت که وقتی میرفتیم خطا میگرفتیم، میگفت که ما شما رو میدیدیم که دارید میایید، ولی از ترس این که شاید داریم اشتباه میکنیم و اشتباهی برای فرمانده اون بگیم و اون ما را مجازات کنه، از این ترس که شاید داریم اشتباه میکنیم هیچی نمیگفتیم. یعنی خدا داره میبینه ولی خدا کورش کرده نمیبینه. تو قضای مثلا الان هم مثلا وقتی که رئیس جمهور آمریکا کارتر سال 56 اومد ایران، گفت جزیره ثبات. این دستگاه اطلاعاتشون همش هست. یعنی وقتی خاطرات
اشتباه محاسباتی میدن،
نه محاسباتی هم نیست، این دقیقه، یعنی دقیق دارن بررسی میکنن، میگن که هیچ اتفاقی نیست. این طبق اون مادیات خودشون جاسوس دارن، دقیق بررسی میکنه، مثلا سازمان ساواک مال اوناست، همه اینا سر جاشه، میگن این جزیره ثباته. اما یه چیزایی رو خدا کورشون کرده که ببینن. یا حضرت آقا هم مثلا تو صحبتشون هست که مثلا اینا نمیبینند، یا مثلا ملت ما رو نمیشناسند. این یعنی این که اصلا شما خدا کورتون کرده. تو قضایای همین 1401 فتنه که اتفاق افتاد، یه روحانی رو دستگیر کرده بودن، خوده بودن تو خونه تیمی، بهش گفته بودن نمی کشیمت، فقط بدون کار تمومه. یعنی این خدر رو محاسبات خودشون دقیق عمل کرده بودن، ولی پشت صحنه می بینی که یه سری محاسبات دیگری هست.
این داستان چیز بود؟ زندگی آزادی مثلا آقا بفهم اینا نقشهشون خوب بود، محاسباتشون اشتباه بود، این نظرتون چیه؟
محاسبات نقشه مادی میکشن دیگه،
نقشهشون خوب بود؟
بله بله، نقشه
همه چی رو دیده بودن، ولی محاسباتشون
چون که یه سری چیزا رو نمیتونه حتی هوش مصنوعی محاسبه کنه، مثلا بالاترین دستاورد بشری الان هوش مصنوعیه، اون جنود الهی، اون جنود الهی قابل محاسبه بشری نیست. خدا تو قرآن میگه، میگه که مثلا شما یه قدم به سمت من بیاید من ده قدم میام، یا اینکه مثلا من جنودم را به کمک شما میفرستم. این که افرادی باشند با خدا ارتباط داشته باشند، خدا از غیب، اون از خزانه غیبش کمک میکنه. یعنی یه سری همون قضیه تبسکه اتفاق افتاد، همه خواب بودن دیگه، یا خیلی جریمت دیگه که اتفاق افتاد، همون تو قضیه سوریه هم اینا یه گام کوچولو برداشته بودن، یه حرکت کوچولو کرده بودن، به نظر من مثلا صحنه اینجور نمیشد. خدا نمیگه که شما به همون قضیه طالوت و جالوته، میگه اصلا فقط شما برید تو شهر پیروزید، نمیخواد بجنگید. ازا دخلت و موها اصلا داخل نمیخواد بجنگید، فقط داخل بشید شما غالب میشید. اینا هم یه تیری زده بودن، یه حرکتی کرده بودن، فکر نکنم یه اتفاقات میفتد.
کاملا منفعل شده.
بله.
حالا این چیز داره تمام میشه وقت دور بشه، آقای عزیزی هم اگه دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی ممنون دکتر، خیلی عالی بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه مربوط به کسانی است که ایمان به خدا دارند و پیروانه، که اگه خدا بیا سم و گوش و قلبتون رو بگیره و داره روح تقوا رو انذار میده که مواظب باشید، اگه یه ذره از اون مسیر حق دور بشید میتونه خدا اصلا دین فهمیتون رو بگیره. مثلا یا خودتون رو فراموش کنید کلا، خدا رو یه ذره، اون مسیر خدا رو فراموش کنید، بعد خودتون و منافع خودتون هم فراموش میکنید. البته اون طرف که اینطوری میشه فکر میکنه داره سود میکنه، همش فکر میکنه داره سود میکنه. مثلا یه مرده‌ای که اگه هر چقدر بزنی و هر کارش بکنی، هر چقدر شکست بخوره، هر چقدر عقب بیفته، اصلا حس نمیکنه عقب افتاده. خب این داره در اون مورد مطرح میکنه و هشداری هست به ما، یعنی به خود ما هست، که اگه یه بخشی از دین رو اجرا کنی، یه بخش رو اجرا نکن، این اخذ الله میخواد بگه که یعنی یه چیزی فهمیدید، خب یه چیزی از دین فهمیدید، اگه الزام نداشته باشید، التزام نداشته باشید، بترسید. مثلا یه نفر پیش حضرت علیه السلام گفت که چه کار کنم گناه نکنم، مثلا چشترانی نکنم، گفت که مثلا شبیه همین چنین چیزی به حضرت علی فرمودن که ممکنه مثلا خدا همه نعمت‌ها رو خدا به داده میکنه بگیره. این در واقع داره روح تقوا رو، روح انذار تقوا رو، که یعنی در واقع ملکه درونی، پلیس درونی رو فعال میکنه، که خودش خودکنترلی درونی رو میخواد فعال کنه، که ما باید این باشیم، مسئولون ما باشن. رهبر پیش گفتن که اگه مثلا حالا مثلا بحث تعلل مطرح کردن، بحث های دیگه که خود، چون بحث خواص عوام و رهبر خیلی قوی مطرح کردن، الان لحاظ عوام پیاده میدان، خب این همه شهید، این همه آدم، کمکاری نبود. همین الان هم شهادت طلبا خیلی رفتن سمت روس، سوریه، اینا اون بحث عوام مشکل نداره، ولی خواص، یعنی انحراف در خواص رخ داد. حالا اینکه اون تحت تاثیر چه خواصی انحراف رخ داد، شاید الان تحمل جلسه نباشه که چرا یه زمان تا کاخش اومدن مقاومت کرد اون آدمایی که سر می‌بریدن اونجا، ولی اینجا هنوز 3-4 استاد مونده بود نکرد. خب این چجوری شد اعتمادش پشت احساس کرد پشتش خالیه؟ مثلا چی شد؟ این چه اتفاقی در رفتار خواص افتاد که رو اون خواص این اثر رو گذاشت که بعد دیگه مقاومت به معنی تو سوریه شکسته شد؟ ولی الان حالا من برداشتم از این آیه اینه که میخواد روح تقوا رو مطرح کنه، که مثلا حساس باشید رو مثلا تقواش، اوج تقوا مثلا حضرت علی علیه السلام دیگه که خیلی حساس بود یه چیزی حقی، یه چیزی جا به جا نشه، و وقتی که از اون مسیر حق دور بیفته دیگه فهمش ممکنه فهم اون ابزار فهمش هم دچار اختلال میشه. هر کسی که رو فطرتش، یه قانون انسان شناسیه دیگه، یه جا رو فطرت و حق پا بذاره دیگه حق فهمیش، اون ابزارهای فهمش کلا تحت شعاع قرار میگیره.
مؤاخذه های شناختی الان مثلا تو سازمان ها مثلا چجوری میشه اتفاق بیفته؟ مثلا با حصر، با حبس، با هک، با نمیدونم چیه، مثلا محروم کردن اطلاعات هست، خیلی چیزا
نهایتا نسبت خواص باید خیلی حساسیه. یعنی این مدیریت رو حضرت علی پیاده کرد، خب نسبت به خواص خیلی حساس بود، حالا نسبت عوام گذشت اینو داشت، مثلا خود تو نامه مالکش اینا نسبت عوام یه حساسیتش کمتر بود، ولی نسبت خواص این پاداش و عقاب خیلی حساسانه برخورد کرد.
مثلا ما تو زمان چیز حالا دیگه هم وقت تموم شده اینا، یکی از مراجع بود، امام بهشون نامه نوشتن که شما بیتتون رو نمیتونید مثلا اداره کنید، چطور بودین کشور رو. بعد این اطلاعات غلط بهش میدادن، اینشون هم رو سادگی که داشت مثلا میره بیان سری بیان میکرد تو رسانه، این خدا که میگیره از افراد اون قدرت تحلیل رو میگیره، بعد میشه سرباز دشمن. وقتی دادم قدرت تحلیل نداره به نفع دیگران میشه. یعنی ما میتونیم ده ها مستاق، چند تا مستاق خوب آقای زهره فرمودن، خواص رو ایشون گفتن، حضرت عالی که از اونم کل اون حقیقت قلب و اینها، مستقیمی هم بوده چی بود شما اشاره کردید، انذار، که مثلا روحانیت حامیان نظام، فقط ما اهل کوفه نیستیم که کافی نیست، باید وارد گود بشن با استدلال. و جالبه که استدلال هم باید کرد. یه نکته هم این بود که برحال اصلاح یکی از شایستگی هاش قدرت چیز هست، قدرت مؤاخذه است، ولی ممکنه شایستگی هاش تردید بشه، باید هم بتونه اقناع کنه، هم بتونه مجازات کنه، هم بتونه استدلال کنه، این میشه اصلح دیگه. ولی اصلح یه مجموعه شرایطی داره دیگه. اینا نکات خوبی است. من فکر کنم ما الان این 25 آیه است که سوره انعام روی یه موضوع میره جلو، اگه دقت کنید رها نشده هنوز. این اونا تکذیب کننده هستن،
ترادف چیزی تو قرآن هم همینطوره، یا انتخاب کرده
موضوعی. حالا انشاءالله ببینیم، حالا هفته بعد دوباره من نوشتم برای مطالعه، اون آیه هفته بعد اونجا هست، دوستای مطالعه بکنن. صلی الله علی محمد و آل محمد.